ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. باز هم مجالمان به پایان رسید و از گلبانگ غزل سرود خداحافظی سر می دهیم، با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. باز هم آرزویمان صحت و سلامتی و همراهی مجددتان است. تا این فرصت و مجال، خدا یار و نگهدارتان.
از همراهی شما عزیزان شننده کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. امیدواریم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایران در آینه هفته برنامه‌ای است به مدت 15 دقیقه که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی و همراهان رادیو دری این هفته هم ما را همراهی بفرمایید با برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 15 دقیقه با شما عزیزان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته گذشته ایران. اما نخست عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه. قدردانی نماینده کمیشنر عالی آژانس پناهندگان ملل متحد از ایران. و برگزاری دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلام. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دوشنبه هفته گذشته در سالروز شهادت آیت الله بهشتی و روز قوه قضاییه در دیدار رئیس و مسئولان این قوه به دوگانگی های غرب در حمایت از تروریسم اشاره کردند. ایشان در این زمینه گفتند در حالی که منافقین جنایتکار صراحتاً به جنایات خود از جمله اقدام تروریستی هفتم سرطان سال 1360 و بسیاری دیگر از اقدامات تروریستی علیه ملت ایران اعتراف کردند، اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند. با باید گفت گروهک تروریستی منافقین در سالهای 1979 تا 1981 شماری از مسئولان و نیروهای انقلابی و قشرهای مختلف مردم را ترور کردند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با اینکه می‌دانستند دست این گروهک تروریستی به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است، اما زمانی که منافقین از ایران گریختند آنها را زیر چتر حمایت خود قرار دادند. منافقین مدتی را در فرانسه گذراندند و با شروع جنگ تحمیلی وارد خاک عراق شدند تا علیه ایران در تجاوز دشمن همراهی کنند. پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام، عناصر این گروهک تروریستی همچنان تحت حمایت آمریکا و اروپا قرار گرفتند و با حمایت‌های غرب و آلبانی منتقل شدند تا به فعالیت‌هایشان آزادانه ادامه دهند. رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه و حماسه آفرینی ملت در انتخابات 28 جوزا نیز اشاره کردند و با بیهوده خواندن برخی تلاش ها در فضای مجازی و رسانه‌ای برای انکار کار بزرگ مردم گفتند:
این انتخابات حقا و انصافا حماسه بود. این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند. خب تلاش های انجام میگیره، کاغذ مینویسن، نامه مینویسن، تو فضای مجازی حرف میزنن، تو دستگاه ها که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره. این تلاش بیهوده است. کار بزرگی بود. اونایی که باید تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود، اونا میفهمن چه اتفاقی افتاد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات ایران نیز گفتند:
انتخابات دشمنان ایران مثل آمریکا از چشم همه دنیا انتخابات مفتزهی بود. یعنی واقعا افتضاح کردن. همون مفتزهین دارن به انتخابات ما ایراد میگیرن. یه عنصر آمریکایی راجع به انتخابات ایران اظهار نظر میکنه با اون فضاحتی که دارن الان زبون در آوردن بعد از چند ماه و حرف میزنن. اونا دیگه با اون وضع اصلا نباید راجع به انتخابات کلمه بر زبان بیارن با اون افتضایی که به وجود آوردن.
کارشناسان میگویند حضور مردم در پای صندوق‌های رأی برغم شرایط ناشی از شیوع کرونا که به طور طبیعی میتوانست بر میزان مشارکت در انتخابات تأثیراتی داشته باشد، نشان داد که ملت ایران با وجود گلایه‌ها و برخی دلسردی‌ها و انتقادها نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی به دنبال این هستند که تحول تازه‌ای را در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی در سایه امنیت و آرامش شاهد باشند. از این دیدگاه انتخابات 1400 برای ملت ایران یک انتخابات حماسی و برای دشمنان انقلاب نیز یک شکست مفتضحانه دیگر بود. ایران در آینه هفته تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. جمهوری اسلامی ایران در خدمت رسانی به پناهندگان، به ویژه پناهندگان از کشور همسایه افغانستان، همواره پیشگام بوده است. ایو فریسن، نماینده کمیشنر عالی آژانس ملل متحد، پنجشنبه گذشته در مراسم گرامیداشت روز پناهنده که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، از تلاش‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در حمایت از پناهندگان قدردانی و تصریح کرد. ایران کارنامه بسیار خوبی در حمایت از پناهندگان دارد و این حمایت شایسته تقدیر است. مهدی محمودی، مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در این مراسم گفت با وجود اتفاقاتی نظیر جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم‌های ظالمانه و کرونا، اما خدمات مختلف از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان انجام گرفته است. حضور اتباع رسمی افغانستان در محیط‌های کاری و تحصیلی در کنار مردم ایران مؤید این نکته است که ایران بر اساس اصول انسان دوستانه و کمک به دیگر کشورها در شرایط سخت و مسئولیت‌های اخلاقی و بین المللی خود عمل کرده و همواره مقصدی امن برای پناهندگان بوده است. محمودی به روند خوب ثبت نام فرزندان اتباع خارجی در مکاتب ایران هم اشاره کرد و گفت طبق آخرین آمارها در سال گذشته 184 هزار فرزند حاصل از اتباع خارجی در مکاتب ثبت نام کردند که پیش بینی می شود این آمار امسال رشد چند ده درصدی داشته باشد. کارشناسان میگویند پناهندگان افغانستان به علت سالهای طولانی جنگ و ناامنی ناشی از اشغالگری و حضور بیگانگان و مناقشات سیاسی در این کشور فرصت بازگشت به میهن خود را نداشتند. در سالهای اخیر متاسفانه همچنان شاهد ادامه این اختلافات بوده ایم که نتیجه مداخلات آمریکا در این کشور و قربانی شدن مصالح ملی مردم افغانستان برای تأمین اهداف آمریکا در منطقه بوده است. این کارشناسان تاکید دارند اگر تلاش‌های سیاسی در داخل نتواند به این اختلافات خاتمه بدهد، ناامنی‌ها در افغانستان گسترش یافته و موج جدیدی از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس آمادگی دارد همچون گذشته در تلاش‌های منطقه‌ای که با هدف حل مشکلات در افغانستان صورت می‌گیرد، حضوری فعالانه داشته و ظرفیت‌های خود را برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه به کار گیرد. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما هفته گذشته دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با شعار عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان با حضور مدیران رسانه‌های عضو این اتحادیه، کارشناسان سیاسی و مسئولان فرهنگی و به طور همزمان در تهران، بغداد، بیروت، غزه، کابل، استانبول و صنعا در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد. اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با 228 عضو در 33 کشور با 22 زبان مختلف فعالیت می‌کند. علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در این نشست تشکیل این اتحادیه را در برابر رسانه‌های نظام سرمایه‌داری و صهیونیست‌ها پدیده ارزشمندی خواند که در قبال هجمه این رسانه‌ها در عصر جنگ رسانه‌ای مقاومت می‌کند و رویاروی رسانه‌های نظام سلطه برای بیان حق و حقیقت ایستاده است. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در اقدامی خصمانه رسانه‌های خبری وابسته به محور مقاومت در منطقه را هدف قرار داد و دسترسی نزدیک به 40 وبسایت متعلق به محور مقاومت و اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی را مسدود کرد. دکتر حسین رویوران کارشناس سیاسی درباره هدف آمریکا از این اقدام می‌گوید:
آمریکا با این اقدام عملاً چند پیام فرستاده که قطعاً کشورهای هدف و دیگر کشورهای آزاده جهان باید اقداماتی را در آینده انجام بدن. اولا آمریکا دنبال این بود که دهن مخالفان خودش را به گونه ای ببندند، یعنی اجازه آزادی بیان را از اونها بگیره و عرصه را تکروایتی بکنه، فقط روایت خودش در این ارتباط مطرح بشه و دیدگاه دیگران به گونه ای حذف بشه. و این یک اقدام خطرناکی است. چرا؟ چون یک نوع انحصار را مطرح کرده. این انحصار میتونه برای بقیه کشورهای دنیا خطرناک باشه و این یک گونه جدیدی به هر حال از استعمار و از رفتارهای استعمارگونه است که در عرصه بین المللی داره اتفاق میفته و کشورهای مختلف باید یک فکری بکنن. اینکه سرورها همه توی آمریکا باشه و آمریکا هر چی دلش بخواد انجام بده، این یک تهدید جدی است و به نظرم کشورهای مختلف با اقدامات متقابل و ایجاد یک حاشیه امن در داشتن سرورها میتونن به گونه این انحصار را بشکنن.
اما آیا آمریکا میتواند به اهدافش در این زمینه برسد؟ دکتر رویوران در ادامه به این سوال هم پاسخ داده است.
نه قطعا. ببینید آمریکایی ها از ابزارهای مختلف استفاده میکنن. ممکن اهداف مقطعی را در یک دوره تحقق بده، اما خودش هم میدونه برای دراز مدت چنین اتفاقی نمیفته. با وجود فضای مجازی و روشنگری هایی که اتفاق میفته، آمریکا نمیتونه واقعیت را از چشم بینای دنیا دور بکنه. اما به هر حال این یک اقدامه که آمریکا انجام داده و به صورت مقطعی ممکنه اثرگذار باشه، اما آمریکا قطعا از یک ابزار تنها استفاده نمیکنه. آمریکا مجموعه زیادی از ابزارها در اختیار داره که یکی از اونها آنتی که اخیرا انجام داده در بستن تعداد زیادی از سایت های محور مقاومت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوش را براتان آرزو می کنم و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخن چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت،
به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران مشنوید. کاری از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودن، پندهایی که چون گوشواره می توانن بر گوشمان آویزان باشن و بکارمان آین. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل با شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
می خواهم، به خدا سوگند که می خواهم، لیک نتوانم، نمی گذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می‌ریزد و عزتت در چشم من اندک می‌سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختم.
این سخنان بیهوده است. شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی، باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من. بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی، هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم. لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو. مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین که چنین است.
باشد باشد.
این مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت کردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید، برای یاری بشه تابم.
خلل؟ قرار و آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد. چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم. گفت ارباب
بر حسر باش که مباشرت انبالت میبرد و در سرای خیش پنهان میدارد. لیک پیش از اینها تو با من میگفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان میکند، پس دیگرانی نیست سخنت تایید میکردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
مرموزی دیگر، کسی دیگر نزد من آمد و مرا بیم داد از توطئه هایی که او می کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخن دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت.
دیدم و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماهرخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیست، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از تو این ماجرا به سلامت بیرون شدن نکاره هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه‌های زر که به سرای خیش می‌بردی چه بود؟
من کیسه‌های زر به سرای خیش بردم.
آری، تو را دیدن و خبرش را به ما رساندن.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بده تو میگوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده میگوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدن با کیسه هایی که به خانه اندر میشدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه‌ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو، از چه بابت خواهان ما نشستی؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان بردارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما برباد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من، وای بر من.
چه شده؟ از برای این دیگر پاسخی نداری؟
برادرم دخترکی دارد خوب روی اما تلخ زبان که عقد بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من،
هاری وای بر من، که گوی آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی با تو نگفتم؟
اینجا چه میگذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر میتوانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دل های من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
دارد ناز هم
شاگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم جز دمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم دانم و که بر سرم گذر کن زیر رحمتم ما آن زمان که بر کشد گیاه غم سر از مزارم
به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي خير الأعمال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن التماس دعای خیر از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. روزنامه دیلی میل گزارش داد که تمام اساکر بریتانیا پس از 20 سال افغانستان را ترک خواهند کرد. با گزارش روزنامه دیلی میل، 750 نظامی بریتانیایی امروز یکشنبه از افغانستان خارج می شوند. بر اساس این گزارش، 450 نظامی و شهروند بریتانیایی در حملات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان طی 20 سال کشته شدند. پیش از این بسیاری از کشورهای عضو ناتو از جمله جرمنی، ایتالیا، نروژ، گرجستان اعلام کردند که تمام اساکر خود را از افغانستان خارج کردند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می شود. حدود 10,000 نیروی خارجی از 36 کشور در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها آمریکا با 2,500 نظامی است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر لزوم خروج اساکر خارجی از ساکن کشور تاکید کردند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اظهار داشت که جابجایی موقتی نیروهای امنیتی از مکانی به محل دیگر به معنی سقوط ولسوالی ها نیست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طارق آریان روز یکشنبه گفت که ادعای طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی ها نادرست است و جابجایی نیروهای امنیتی در تعدادی از مراکز ولسوالی ها به دیگر مناطق به معنی سقوط نیست. و افزود که طالبان توانایی حفظ هیچ یک از ولسوالی ها را ندارد و حضور این گروه در مناطقی که پیشروی کرده است موقت است و قطعا دائمی نیست. گفتنی است که همزمان با آغاز روند خروج اساکر آمریکایی از افغانستان، حملات طالبان به طور بی سابقه افزایش یافته و در پی آن سقوط سریالی ولسوالی ها معمولا بدون درگیری و با میانجیگری بزرگان قومی و تسلیم شدن نیروهای امنیتی و یا عقب نشینی آنها از موازی خود صورت گرفته است. در حالی که مقامات دولت افغانستان واگذاری این ولسوالی ها به طالبان را عقب نشینی تاکتیکی می خوانند، بر اساس تازه ترین آمار در لانگوار ژورنال درباره وضعیت امنیتی افغانستان، در حال حاضر 176 ولسوالی افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد. 4 زن و طفل بر اثر انفجار در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پلیس ولایت پکتیا روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر انفجار ماین کارگذاشته شده در کنار جاده در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 2 زن و 2 طفل کشته شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. همچنین نیروهای پلیس افغانستان 4 ماین کارگذاشته شده دیگر را در محل وقوع انفجار کشف و خنثی کردند. این دومین انفجار است که بعد از ظهر امروز در افغانستان روی داده است. انفجار نخست که ناشی از ماین مغناطیسی بود، در برابر تعمیر مقام ولایت قندهار 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که پیچیده ترین فناوری های حوزه پدافند هوایی را در اختیار داریم. با با گزارش خبرگزاری فارس، امیر سرتیب علیرضا سباهی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گفت که این نیرو با در اختیار داشتن تجهیزات بومی در لبه فناوری و دانش روز دنیا قرار دارد و دانشمندان این نیرو موفق به دستیابی به پیچیده‌ترین و دشوارترین فناوری‌های حوزه پدافند هوایی شدند. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردو افزود که اقدامات خوب و ارزنده‌ای در سطح نیروی پدافند هوایی در رابطه با خودکفایی و بومی‌سازی سامانه‌های پدافندی انجام شده و این مهم موجب اقتدار و صلابت بسیار بالای نیروی پدافند هوایی شده است، به گونه ای که جزو قدرت‌های برتر نظامی نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین‌المللی هستیم. رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه از افزایش ظرفیت تولید واکسن کوه ایران برکت خبر داد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که از این هفته افزایش ظرفیت تولید واکسن محقق شده است و همکنون 200 هزار دوز واکسن در هفته تولید میکنیم. نیکی ملکی در ادامه افزود که تاکنون 2,050,000 دوز واکسن با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تحویل داده شده است و از این هفته افزایش ظرفیت تولید هم محقق شده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در ادامه نوشت که سعی می‌کنیم تا به حرف خود یعنی تولید بیش از 50 میلیون دوز واکسن تا آخر شهریور ما عمل کنیم. حمله داعش به تأسیسات برق در ولایت نینوا واقع در شمال عراق توسط نیروهای هشت و شعبی این کشور خونسا شد و گزارش ایرنا پایگاه هشت و شعبی امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که عملیات داعش برای انهدام برج‌های انتقال برق با استفاده از مواد منفجره در شمال عراق با هوشیاری نیروهای هشت و شعبی خونسا شد. در این اعلامی آمده است که نیروهای تیپ 25 هشت و شعبی حملات داعش را که با سه بمب دستساز انفجاری قصد انهدام برج‌های انتقال برق در جنوب ولایت نینوا داشت ناکام گذاشتند. هشت و شعبی افزود که این نیروها اقدامات امنیتی خود را برای ایمنسازی خطوط انتقال برق در مناطق جنوب ولایت نینوا افزایش دادند. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق پس از حملات پی در پی به تأسیسات و برج‌های انتقال برق و تعطیلی جریان برق در مناطق مختلف این کشور در روزهای گذشته دیروز شنبه اردو را به محافظت از خطوط انتقال برق موظف کرد. پیش از این نیروهای حفاظت از تأسیسات انرژی وابسته به وزارت داخله مسئولیت حفاظت از تأسیسات و خطوط انتقال برق عراق را بر عهده داشت. کاروان لوجستیکی ائتلاف آمریکایی در ولایت بغداد هدف انفجار بمب کنار جاده ای قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری فارس، یک کاروان پشتیبانی بعد از ظهر امروز یکشنبه که برای نیروهای نظامی ائتلاف آمریکایی تجهیزات می برد در ولایت بغداد هدف انفجار بمب کنار جاده ای قرار گرفت. این انفجار در منطقه اتاجی واقع در شمال ولایت بغداد رخ داد، اما تلفات جانی در پی نداشت. روز جمعه نیز در نزدیکی همین منطقه یک کاروان پشتیبانی دیگر هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفته بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار امروز را بر عهده نگرفته است. مردم و گروه‌های مقاومت عراقی همواره بر ضرورت اخراج آمریکا از عراق تاکید کردند، به ویژه پس از حمله هفته گذشته آمریکا به نیروهای الهشت و شعبی در مرز عراق با سوریه که منجر به شهادت 4 نیروی این سازمان شد. پارلمان عراق نیز 5 جنوری 2020 طرحی را درباره خروج عساکر آمریکایی از این کشور تصویب کرد. و شماری از فرماندهان القاعده بر اثر آتش توپخانه نیروهای دولت نجات ملی یمن در ولایت البیضا به هلاکت رسیدند. با گزارش ایرنا، منابع محلی در ولایت البیضا امروز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای صنعا پایگاه‌های القاعده در جبهه سومعرا هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از اعضای القاعده و فرماندهان آنها که در منطقه تیاب ولسوالی زینائم گرد هم آمده بودند به هلاکت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما. We'll be right back.
خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
شدن شوافس روز و شب بخشتن بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاز فجر ما را نیست پایان الغیاز کشتم سوزان و گریان الغیاز فجر ما را نیست پایان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز درد ما را نیست درمان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز درد ما را نیست درمان الغیاز هجر ما را نیست پایان الغیاز.